بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود ها به ساحت پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان گرامی، همراهان و همیاران تاریخ عاشورایی. بحث ما درباره نسبت فاطمه زهرا سلام الله علیها با قرآن بود. نسبت این بانوی بزرگوار با قرآن چگونه هست؟ در جلسات پیشین مواردی رو از این نسبت گفتگو کردیم. مستحضر هستید همانطور که قرآن کریم یا قرآن صامت و وحی منزل الهی دارای صفات ثبوتیه و سلبیه یا جمالیه و جلالیه هست، به همان میزان هم فاطمه زهرا دارای صفات مشترک با قرآن در دو بعد ایجابی و سلبی است، در دو بعد جمالی و جلالی است. یعنی همانطور که در سوره نساء آیه 147 آمده که قرآن نور است، فاطمه زهرا هم نور هست بر اساس خلقت نوری ایشان. خداوند نیز نور هست. این وحدت نوری بین آفریننده فاطمه زهرا و قرآن و متکلم با کلام تکوینی، یعنی فاطمه زهرا و کلام تدوینی یعنی قرآن، نکته ایست بسیار بسیار مهم. چرا که همانطور که مستحضر هستید، قرآن قول فصله، فصل الخطابه، و فاطمه زهرا نیز فصل الخطابه. این صفاتی که درباره قرآن خدمت شما عرض می کنیم همه بر اساس آیات هست. قرآن هداست، همانطور که در سوره بقره آمده فاطمه زهرا نیز هدایت کننده است. قرآن رشد حق کریم هست، شفاء هست، رحمت هست، برهان، عزیز، حکیم هست، مطهر هست، غیر ذی عوج هست، ذکر هست، مصدق هست، عظیم هست، بیان هست و قیم هست. فاطمه زهرا نیز بر اساس نصوص حدیث و مجامع روایی، به خصوص متن دعای زیارت جامعه کبیره، اینها رشدن، حقن، کریم، شفا، رحمت، برهان هستند، عزیز، حکیم، مطهر، غیر ذی عوج، ذکر، مصدق، عظیم، بیان، قیم، که دعاها و خطبه های حضرت زهرا نیز از حیث علمی و فعل و تقریر و سیره عملی ایشان از حیث عملی تماما دلالتی تام بر این صفات وجودیه ایشان داره. فاطمه زهرا در حقیقت از راسخان در علم و تأویل شناسان و تأویلگران قرآن کریم هست. قرآن شناسان و مفسران قرآن کریم می دانند که فاطمه زهرا یکی از مهمترین قرآن شناسان هست که سیر معرفتی سلوکی این بانوی بزرگ از ظاهر قرآن و الفاظ کتاب وحی الهی تا ام الکتاب و کتاب مکنون و لوح محفوظ کشیده شده. فاطمه زهرا تمامی مراتب لیلت القدر رو داراست و در باب علم و عرفان فاطمه به قرآن نیاز به یک مقام قرآن شناسی و معرفت شناسی به همه مدارج و معارج وحی الهی لازم هست. اینه که خود این بانوی بزرگوار می‌فرمایند ستایش خدای را که مرا منکر امری از کتابش قرار نداد و در هیچ حقیقتی از امر کتاب مرا سرگردان ننمود. جناب حسنزاده آملی در کتاب بسیار گرانسنگشون فصل حکمتون اسمتیه فی کلمتون فاطمیه صفحه 65 و صفحه 294 این نکته رو نسبت به خانم فاطمی زهرا آوردن، این حکایت رو که زنی خدمت حضرت صدیقه زهرا رسید، سؤالی کرد و جواب شنید، تا 10 سؤال خجالت کشید، عرض کرد بر شما مشقت نباشد. فرمود اگر کسی عجیز شود که باری را به سطحی ببرد، به 1000 دینار، به 100,000 دینار، آیا بر او سنگین است؟ سوال کننده گفت نه. فاطمه زهرا فرمودند من اجیر شده ام برای هر مسئله به بیشتر از ما بین زمین و عرش که از لؤلؤ پر شده است. خب حال چگونه این بانو مفسر و مبین قرآن نباشد که خود قرآن فرمود الا المطهرون و قرآن نیز مصداق مطهرون رو معرفی کرده. کجا؟ در سوره احزاب آیه 33 بانو فاطمه زهرا از جمله مطهرون هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. با ظاهر و باطن قرآن تماس دارند، مس کردند ظاهر و باطن قرآن رو و معارف بیکران قرآن بر این بانو مکشوف و معلوم شده. پس درس دین شناسی و درد دینداری و مکتب قرآن شناسی و قرآن مداری در مکتب این بانوی بزرگ فاطمه زهرا قرار داره. قرآن کریم در ترسیم و تصویر سیمای ملکوتی فاطمه زهرا و چهره نورانی و رحمانی ایشون سرشار از آیاتی است که به حسب تفسیر، تأویل، تطبیق و با تکیه بر روایات و احادیث بر مقامات معرفتی و معنوی اون حضرت دلالت تام و کامل داره و از جمله آیات الهی همین آیه 33 سوره احزاب بود که بارها و بارها ما راجع به اون گفتگو کردیم و قرائت کردیم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده در انما یرید الله نوعی اراده تکوینی است. خدای بزرگوار با اراده تکوینی تخلف ناپذیر خودش موهبت طهارت از هر گونه رجس رو خواه در اندیشه های عقل نظری، خواه در نیت و اراده های عقل عملی به اهل بیت عطا کرده و انما بر ابتدای این آیه هم اقتضای حصر داره و تطهیر تکوینی رو تنها به اون ذوات امامان معصوم و اهل بیت اختصاص داده. در آیه مباهله هم که در آیه 61 سوره آل عمران آمده، فرمودند که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این آیه دلالت بر مظهر جمال و جلال الهی بودن اهل بیت علیهم السلام از جمله خانم فاطمه زهرا داره. جلال و جمال فاطمه زهرا همتای جلال و جمال علی علیه السلام قلمداد شده در اینجا، و به تعبیر استاد حسنزاده آملی آیه مباهله دلالت بر تفضیل فاطمه معصومه بر همه زنان عالم داره. در همون کتاب شرح فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه در صفحه 193، البته آیاتی مانند 92 سوره آل عمران و آیه 6 و 23 سوره انسان و آیات سوره کوثر، فرازهایی از سوره الرحمن و سوره متففین که بر بحر نور و وحدت و مقام مقربین و ابرار و اصحاب یمین دلالت دارند، به صورت کامل و بسیار آشکار بر شخصیت حضرت صدیقه طاهره دلالت میکنه. هر کدام نشانه های از آن بینشانند تا ما را به عمق و ژرفای وجودی این بانوی بزرگ دلالت کنند. پس قرآن کریم معرف و مفسر فاطمه زهراست و فاطمه زهرا سلام الله علیها مفسر و مبین قرآن کریم هست که دو قرآن ناطق و صامت همدیگر رو تفسیر می کنند. فاطمه زهرا قرآن ناطق و کتاب قرآن کتاب صامت، اینها همدیگر رو تفسیر میکنن، همدیگر رو تبیین میکنن و این تبیین و تفسیر بیانگر وحدت وجودی و جوهری آیات الهی با اهل بیت نبوت هست، با پاره تن رسول الله هست. در حقیقت فاطمه تفسیر قرآن هست و قرآن تفسیر فاطمه است، یعنی قرآن فاطمه مجسم و معین و مدون و فاطمه قرآن مجسم و معین و مکون هست که القرآن و مع الفاطمه و الفاطمه تو مع القرآن. اینجاست که ما متوجه میشیم عرفان به فاطمه قرین و رهین عرفان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، قرین شناخت و معرفت به علی علیه السلام هست. چون در انسان کامل بودن، در لیلة القدر و یوم الله بودن، در معصوم بودن، در حجت الهی بودن، در خلیفت الله بودن، در نور واحد بودن، اینها مشترکند و دارای صفات وجودی واحد. و فاطمه زهرا غیر از این که پاره تن رسول الله هست، میوه دل و نور چشم پیامبر بزرگوار هست، از باب این که کفو علی علیه السلام هست، کفو او نفس پیامبر اکرم هست، او نیز نفس پیامبر اکرم هست. یعنی علی علیه السلام بر اساس آیه مباهله نفس آقا رسول الله هست، و چون فاطمه زهرا کف و علی هست، پس فاطمه زهرا هم نفس پیامبر هست.
در تفسیر انفسی لیلة القدر آمده که لیلة القدر همانا بنیه محمدی است که از آن به صدر محمدی تعبیر شده، چنان که در تفسیر عرائس البیان آوردن که لیلة القدر هی البنیة المحمدیه، حال احتجابه علیه السلام فی مقام القلب بعد الشهود، بعد الشهود ذاتی، لأن الانزال لا یمکن الا فی هذه البنیة فی هذه الحال، والقدر هو خطره علیه السلام و شرفه از لا یظهر قدره ولا یعرفه هو الا فیها. بدین معنا که لیلة القدر بنیه محمدی با انسان کامل هست که به واسطه آن به مقام قلب احتجاج شده پس از شهود ذاتی، چرا که انزال قرآن صورت نمیگیره مگر بر چنین قلب و سینه منشره و به قدر بزرگی منزلت و جایگاه و شرف اون حضرت می باشد. چنین سینه شایستگی اون رو داره که بر اون قرآن نازل بشه و به سوی اون نزول قرآن صورت بگیره، یعنی مقام قلب، مقام شهود حقایق اشیاء به نحو تمیز و تفصیل هست که پس از مقام روح قرار میگیره و مقام روح مقام لف و جمع هست و در اون قلب امتیاز دیگه منتفی است. در تفسیر شریف بیان السعاده از بنیه محمدی به صدر محمد، سینه محمد صلی الله علیه و آله تعبیر شده و گفته شده فی لیلة القدر التي هي صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. استاد علامه حسنزاده آملی، ایشان در همان کتابی که ازشون نام بردیم، حکمت اسمتیه فی کلمت الفاطمیه صفحه 152، ایشان میفرمایند که و ازا دریت ان بقیت النبوت و عقلیت رسالت ودیعت المصطفی و زوجت ولی الله و کلمت الله تامت فاطمت علیه السلام ذات و اسمت. یعنی اکنون که فهمیدی بقیه نبوت و عقلیه رسالت و ودیعه مصطفی و زوجه ولی الله و کلمت تامه الهی فاطمه زهرا حائز مقام عصمت هست. مولا علی علیه السلام هم در توصیف آل النبی، ایشان در نهج البلاغه خطبه دوم اونجا میفرمایند، من ترجمهشو میگم، میفرمایند مرگ آنان یعنی اهل بیت پیامبر مرکز اسرار خدا، پناهگاه دستور و خزینه علم پروردگارند، آنها سرچشمه دستور خداوند، نگهبان کتابهای الهی و پشتوانه دین خدا هستند. به وجود خاندان رسالت انحرافهای دین برطرف می گردد و تزلزل آن فرو می نشیند. این خانواده اساس دین و تکیهگاه یقین هست. پیشگامان به آنان باز می گردند و عقب ماندگان به ایشان می رسند. این خانواده نبوت از امتیازات حکومت برخوردارند و سفارش های جانشین برای اون حضرت و دریافت علوم و مال مخصوص ایشان برقرار هست. در توصیف امام علی علیه السلام در این خطبه نهج البلاغه چند مسئله وجود داره که من اینها رو خدمت شما عرض می کنم و بحثم رو تمام می کنم. مولا علی می فرمایند که اهل بیت علیهم السلام جایگاه سر، صندوق دانش، ملجع حکم و معدنهای کتاب خدا و کوخهای دینند که پشت خم شده دین به وسیله این اولیای الهی راست گردیده و لرزش پشت آن به این اولیای الهی آرام گشته. احدی از این امت قابل قیاس با این اولیای الهی نیست. این اولیای الهی، این امامان معصوم، این اهل بیت و نبوت اساس دین و استوانه های یقین هستند که اینها واجد حق ولایت هستند. واجد حق ولایت فقط اینها هستند، هیچ کس دیگری نیست، ولایت مطلقه. اما به سبب ظرفیت های معنوی مؤمنین ولایت نسبیه هم به دیگران تعلق میگیره. در این اولیای الهی وصیت و وراثت موجود هست. پس هر گونه کمال علمی و عملی از همتایی آنان با قرآن کریم، همانندی اونها با کشتی نوح، آمد و شد ملائکه و معدن علم و حکمت و جز آن برای حضرت فاطمه هم وجود دارد. بنابراین بر اساس حدیث لولاک می توانیم بگوییم که از طریق شناخت شخصیت برجسته مولا علی علیه السلام هم می توان به وجود و شخصیت حقیقی حضرت فاطمه آگاهی پیدا کرد. در حدیث آمده که امام جعفر صادق فرمودند و این حدیث هم در اصول کافی جلد 1 صفحه 461 آمده. در آنجا این قرآن ناطق امام صادق فرمودند: لولا ان الله تبارک و تعالی خلق الامیر المؤمنین علیه السلام لفاطمه علیه السلام. می فرماید که اگر خداوند متعال امیر المؤمنین علی رو برای فاطمه زهرا نمی آفرید، هرگز برای فاطمه همتایی از آدم و غیر آن روی کره زمین نبود. ما کان لها کفوا علی زهر الارض من آدم و من دونه. و یا در این حدیث دیگر آمده که لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیین لما خلقتو که و لولا فاطمتو لما خلقتو کما. اگر تو نبودی ای محمد، اگر تو نبودی عالم را نمی آفریدم، و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود تو و علی را نمی آفریدم. تمام این موارد و این احادیث نشان دهنده این هست که شناخت فاطمه زهرا با شناخت محمد شناسی، نبوت شناسی، رسول شناسی و با شناخت علی شناسی گره خورده. اینه که امیرالمؤمنین از پیامبر پرسی اینا احب الیک انا اوهیه، امیرالمؤمنین از پیامبر سوال کرد کدام یک از ما پیش تو دوست داشتنی توی دوست داشتنی ترین، یا رسول الله من یا فاطمه. اون وقت ببینید پیامبر چی جواب میده. قال هی احب الی و انت اعز علی، یعنی فاطمه رو بیشتر دوست میدارم اما تو نزد من عزیزتری. یعنی ببینید این عزیز بودن و محبوب بودن هر دو مستاق‌های کوثر هستند که انشالله در جلسات آینده مفصل راجع به سوره کوثر و وجود فاطمه زهرا در متن این کوثر گفتگو خواهیم کرد انشالله. اما بحث امروزمون بر اساس ضیق وقت در اینجا به پایان میرسه. انشالله این ارتباط فاطمه زهرا با قرآن رو در جلسات آینده پیگیری خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.